هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رکسانا صابری به 8 سال زندان محکوم شد. رزمایش مبارزه با تروریسم در تاجیکستان آغاز شد. حمله انتحاری در شمال غربی پاکستان 20 کشته بر جای گذاشت. ساعت 19 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. شامگاهتان خوش. امیدواریم هفته خوبی را آغاز کرده باشید. امروز شنبه 29 فروردین 1388 و برابر است با 18 آوریل سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 18 درجه سانتیگراد و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 11 درجه بالای صفر است و بارانی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا 1 ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از مانیا منصور میشنویم، بعد فهرست مجله شامگاهی را با آگاهیتان میرسانم.
با سلام. رکسانا صابری گزارشگر آمریکایی که بهمن سال گذشته در تهران بازداشت شد به 8 سال زندان محکوم شده است. پدر رکسانا صابری در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که دخترش به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده است، اما به گفته او اعتراف گرفتن از رکسانا روالی قانونی نداشته است. رضا صابری به رادیو فردا گفت:
یا در زندان بدون اینکه وکیل کسی دیگه با هم باش با این باشه، یه تاکتیکی به کار بردند و ازش یه کلماتی یه اظهاراتی ازش گرفتند، ولی بعد رکسانا فهمیده که اینا بهش کلک زدند و یا ترسوندند یا قول آزادی دادند که بعد آزادش نکردند. به هر حال بعد اینها رو انکار کرد و گفت که اینها گفتن اصلا صحیح نیستند و اونها هم هیچ گونه دلیلی و مدرکی برای اون اظهارات ندارند.
وکیل رکسانا صابری نیز گفته است که به حکم صادره اعتراض خواهد کرد. در ادامه همین مجله شامگاهی در این مورد بیشتر خواهید شنید. روز شنبه رزمایش بزرگ مبارزه با تروریسم در تاجیکستان برگزار شد. این رزمایش را سازمان همکاری شانگهای ترتیب داده بود. روز جمعه بیش از 1000 نیروی نظامی از کشورهای روسیه، چین و شماری از کشورهای آسیای میانه برای شرکت در این رزمایش 3 روزه وارد پایگاه نظامی فخرآباد در جنوب شهر دوشنبه شده بودند. روز شنبه در پی حمله انتحاری در ایالت سرحد شمال غرب در پاکستان 20 نفر کشته شدند. به نوشته رسانه‌های پاکستان در جریان این حمله انتحاری خودروی بمبگذاری شده به ایستگاه بازرسی منطقه قبایلی اوراکزای که پایگاه شبه نظامیان طالبان به شمال می رود حمله کرد و باعث انفجار در محل بازرسی شد. حدود 20 روز پیش یک موشک که گفته می‌شد از سوی نیروهای آمریکایی شلیک شده است، به این منطقه اصابت کرده و بنابر برخی از گزارش‌ها 14 کشته بر جای گذاشته بود. جورج میشل فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. این دیدار ساعتی پیش و در قاهره انجام شد. آقای میشل پیش از سفر به مصر روز گذشته جمعه در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد و بار دیگر از تشکیل یک کشور فلسطینی مستقل در کنار اسرائیل پشتیبانی کرده و آن را ضروری خوانده بود. و در پایان آنکه رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز شنبه در مراسمی که به مناسبت روز ارتش در ایران برگزار شده بود گفت که کسی جرأت تهدید کشور را ندارد. محمود احمدی نژاد همچنین ارتش ایران را ضامن امنیت منطقه خواند و نقش بازدارندگی آن را بسیار بالا توصیف کرد.
خبرها را از مانیا منصور شنیدید. نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شامگاهی. رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی به 8 سال زندان محکوم شد به اتهام جاسوسی، در حالی که اتهام او قبلا کار کردن بدون مجوز و پیش از آن هم خریدن یک بطر شراب اعلام شده بود. گزارشی در این باره. در ایران کارگران به حداقل دستمزدی که برایشان تعیین شده اعتراض دارند. حداقل دستمزد کارگران حدود 264 هزار تومان تعیین شده است. گزارشی در این باره خواهید شنید. نگاهی به وضعیت کنونی ارتش ایران در روز ارتش، گفتگویی با کارشناس نظامی رادیو فردا. امروز سالمرگ آلبرت اینشتین است، یکی از بزرگترین نوابغ بشری. گزارشی در این باره خواهید شنید. و در بخش دوم مجله شامگاهی مانند هر شنبه برنامه دیدگاه ها رو میشنوید. همه اینها و هم بیشتر در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. دادگاه انقلاب سرانجام یک هفته پس از محاکمه رکسانا صابری به اتهام جاسوسی او را به 8 سال زندان محکوم کرد. مقام‌های رسمی آمریکا این اتهام را بی‌پایه و اساس می‌دانند، اما مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند دولت آمریکا بدون مشاهده پرونده اظهار نظر می‌کند. با این حال به گفته خانواده خانم صابری او اتهام‌های وارده را رد کرده است. گزارشی از محمد زرقامی.
با صدور حکم 8 سال زندان برای رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی، به ظاهر پرونده این روزنامه‌نگار 31 ساله وارد جدال حقوقی تازه‌ای شده است. این حکم که هنوز به طور رسمی از سوی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده، بامداد شنبه 29 فروردین ماه در حضور خانم صابری به وکیل او عبدالصمد خرمشاهی ابلاغ شد. در این میان رضا صابری، پدر رکسانا، که حدود دو هفته پیش برای پیگیری وضعیت دخترش از ایالات متحده آمریکا به ایران آمده است، موفق نشد در دادگاه انقلاب حضور پیدا کند.
امروز من با وکیل رفتم دادگاه، من راه ندادن، ولی وکیل بود و رکسانا صابری و گفتن که حکمی که صادر شده 8 سال زندانی هست و گفتم بعد این حکم رو امضا بکن و اون امضا نکرد. گفت من موافق نیستم با این.
خانم صابری که تنها فرزند یک زوج ایرانی ژاپنی است، 20 بهمن ماه سال گذشته ماجرای بازداشت خود را با خانواده‌اش در میان گذاشت. او در آن تماس تلفنی گفته بود که به دلیل خرید یک شیشه شراب بازداشت شده است. خانواده خانم صابری که امیدوار بودند دخترشان به زودی آزاد می شود، مسئله بازداشت او را از رسانه ها پنهان کردند. چندی بعد رضا صابری، پدر رکسانا، در گفتگویی با شبکه خبری NPR، یکی از شبکه هایی که رکسانا برایشان گزارش و خبر تهیه می کرد، پرده از راز بازداشت دخترش در ایران برداشت. مقام های دولتی ایران ابتدا اتهام خانم صابری را تهیه خبر و گزارش بدون داشتن مجوزهای لازم عنوان کردند، اما رفته رفته این اتهام جای خود را به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا داد. به اعتقاد رضا معینی، مسئول بخش ایران، تاجیکستان و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، دلایل ارائه شده برای بازداشت رکسانا صابری به اتهام جاسوسی نه تنها کافی نیست، بلکه موجه هم نیست.
خانم صابری به هیچ عنوان کار خبری به آن صورتی که بتواند جاسوسی محسوب میشه انجام ندادن. ایشون یک سری نوشته ها رو در ارتباط با برخی رسانه ها منتشر میکردن. این نوشته ها امروز اگر ببینیم بیشتر کار دست نوشته ها یا داشت های شخصیشون بودند که در همین چارچوب پژوهشی و تحقیقی نوشتن.
به گفته رضا صابری، رکسانا تا پیش از ورود به دادگاه از جریان محاکمهش اطلاع نداشته است و پس از گذشت 15 دقیقه از جلسه دادگاه او متوجه میشود که این جلسه برای رسیدگی به اتهامش تشکیل شده است. پدر رکسانا میگوید که مقام های مسئول رسیدگی کننده به پرونده خانم صابری با درخواست وکیل مدافع او مبنی بر برگزاری جلسه دادگاه در زمانی دیگر موافقت نکردند. محمد سیف‌زاده از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایران با مروری بر تجربه‌های پیشین این سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر، برگزاری چنین دادگاه‌هایی را با اشکالات شکلی و محتوایی همراه می‌داند.
می‌توانیم بگوییم که سیستم دادرسی در چنین محاکماتی اصولاً عادلانه و منصفانه نیست. بدین معنا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اون در نظر گرفته نمی شود، یا وقتی که شخص مرتکب جرم شد مطابق اصل 32 قانون اساسی این دلایل اتهام روشن باشه، دلایل کافی باشه برای احضار. وقتی هم که شخص احضار میشه، تفهیم اتهام باید با دلایل به او تفهیم بشود. احضارش هم باید بر مبنای مواد 112 به بعد قانون این دادرسی کیفری باشد، یعنی شخص احضار بشود و اگر نیامد سپس حکم جلب صادر بشه. حکم جلب و احضار هر دو باید به متهم ابلاغ بشود.
به گفته مقام‌های دولتی ایران، پروانه فعالیت خبری خانم صابری از سال 2006 میلادی باطل شده بود، اما آنچنان که خبرگزاری NPR می‌نویسد، او همچنان با تساهل و تسامح مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش‌هایی را برای خبرگزاری‌های بین‌المللی ارسال می‌کرد. اما آیا فعالیت خبری آزاد رکسانا می‌توانست دلیلی برای بازداشت او به اتهام جاسوسی باشد؟ ماشاءالله شمس‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران:
ما قانونی نداریم که هر کس بخواد فعالیت مطبوعاتی بکنه و اینها به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز داشته باشه. این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخواهد به یک شبکه‌ای تا خارجی در تهران اجازه فعالیت بده، اون یه بحث دیگه است. ولی روزنامه‌نگار فریلنس، فقط و فقط سندیکاها میتوانند در مورد احراز روزنامه‌نگار بودن یک شخص اظهار نظر بکنند.
بنابر گزارش‌های منتشر شده از سال گذشته خورشیدی و به دنبال سخنان وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات، فشار بر خبرنگاران آزادی که با رسانه‌های بین‌المللی فعالیت می‌کردند افزایش پیدا کرده است. در این شرایط محمد سیف‌زاده می‌گوید این گونه پرونده‌ها باید به طور شفاف در مراجع قضایی صالح مطرح شوند.
در این راستا فقط دادگاه‌های عمومی دادگستری در رسیدگی به اتهامات صالح به رسیدگی هستند. دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های ویژه روحانیت رو قانونگذار به رسمیت نشناخته. این محاکمه باید علنی باشد و اصولاً محاکمات سیاسی و مطبوعاتی رو اساساً نمی‌توان غیر علنی برگزار کرد، حتی اگر دادگاه حکم به غیر علنی بودن آن بده.
بازداشت رکسانا صابری با واکنش‌های گوناگونی از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو شده است. در همین ارتباط مقام‌های رسمی ایالات متحده آمریکا نیز نگرانی عمیق خود را اعلام کردند و اتهام‌های مطرح شده علیه این دختر 31 ساله ایرانی آمریکایی را بی‌پایه و اساس دانستند. به گزارش وبسایت کمیته دفاع از آزادی روزنامه‌نگاران، ایران در رده ششمین کشور جهان است که روزنامه‌نگاران را زندانی می‌کند. به نوشته وبسایت این کمیته، در سال گذشته میلادی 30 روزنامه‌نگار در ایران مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفتند.
رکسانا صابری خبرنگار آزاد آمریکای ایرانی به 8 سال زندان محکوم شد. گزارشی بود از محمد زرقامی و این هم پیام‌های از شنوندگان گرامی رادیو فردا در همین زمینه روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
در مورد حکم خانم صابری می‌خواستم بگم که طرفدارای حقوق زن تحویل بگیرید، اینم آزادی زن.
می‌خواستم برای رکسانا صابری بگم که هر بند خدایی که میره خارج از کشور تحصیلات میکنه، وقتی وارد کشور میشه این گونه باش برخورد میکنن. بعد دانشجوهای ما چه انتظار دارن که هر کنون برگردن به کشور خودشون و اینطور باید باش برخورد کنن؟ کسی نیست به داد مردم برسه. مرسی و متشکرم.
من متاسفم از عملکرد قضایی که برای خانم صابری در نظر گرفتند. عملکرد قضایی تو مملکت ما همانند سایر قوه‌ها منطبق به اصول ضوابط علمی و اخلاقی نیست و چه بسا موجبی برای سرشکستگی ایران و اسلام خاص شیعه علی است. جرم خانم صابری که به عنوان جاسوس معرفی می شود در دنیا یگانه روش قضایی است که انسان را بیاد قضات دوران قبل از مدنیت می اندازد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با رادیو فردا تماس گرفتند. شما هم دوستان میتونید نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید با شماره تلفنی که هم اکنون شنیدید و یادآوری میکنم اون رو 20420221124113 20420221124113. و با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیر تلفنیه و کسی در آن سوی خط پاسخ نمیده. و ما به زمینه دیگری می رویم. با ادامه اعتراض تشکل‌های کارگری به حداقل دستمزدی که برای کارگران تعیین شده، محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی ایران گفت کارگران و کارفرمایان می توانند خواستار تجدید نظر در این موضوع بشوند. شورای عالی کار در روزهای پایان اسفند ماه سال پیش حداقل دستمزد کارگران رو برای سال جاری در ایران حدود 264 هزار تومان تعیین کرد. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
تجدید نظر شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران و کاهش آن از 276 هزار تومان به 264 هزار تومان در ماه که در اسفند ماه سال گذشته صورت گرفت، اعتراضاتی را از سوی برخی از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، خانه کارگر و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به دنبال داشته است. اعتراضات این تشکل‌ها و انعکاس آنها در برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر به شکلی بوده است که حتی اخبار انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو در ایران نتوانست پرونده حداقل دستمزد کارگران را تحت شعاع قرار دهد. این اعتراضات موجب شد که محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی بگوید اگر دستمزد جدید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار نیز ابلاغ شود، باز جای اعتراض و تجدید نظر از نظر قانونی دارد. پایان نقل قول. تصمیم شورای عالی کار در کاهش حداقل دستمزد کارگران پس از آن اتخاذ شد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که نرخ تورم در اسفند ماه سال 1387 20% بوده است. ولی الله صالحی که در رسانه‌های ایران از او به عنوان یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نام برده می شود، اقدام بانک مرکزی را مورد پرسش قرار می دهد.
الان برای ما این ابهام و سوال هست که چگونه می شود که ظرف ایام بسیار کوتاه 5% نرخ تورم کاهش پیدا کرده؟ این برای ما سوال هست. نرخ تورم می تواند یه مرتبه مثلا درصدی حالا افزایش پیدا بکنه، ولی کاهشش بسیار سخته. اینگونه نیست که یک مرتبه 5% تورم کاهش پیدا بکنه.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پس از اعتراض به نرخ تورم 20% اعلام شده توسط تشکل‌های کارگری گفت اگر دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم حدوداً 26% تعیین می‌شد، بسیاری از کارگران از کارخانه‌ها اخراج می‌شدند. این استدلال مورد قبول جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران قرار ندارد.
دولت مسئول در مقابل ملت، در مقابل مردم و در مقابل کارگرا که یک زندگی رو که بالاخره کارگر بتونه زندگی انسانی داشته باشه. به هر حال این بحث ایشون نشون دهنده اینه که اساسا اینا قادر نیستند اقتصادی این جامعه رو اداره بکنن. بنابراین به نظر من اگر نمیتونن اداره بکنن، مثل کشورهای اروپایی استعفا بدن، بکشن کنار، کسایی بیان که بتونن اقتصاد اداره بکنن، دستمزد رو برای کارگر تعیین بکنن، کارگر بتونه زندگی انسانی داشته باشه.
وجود دستمزدی مناسب برای زندگی موضوعی است که مورد تاکید سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان بین‌المللی کار آیلو قرار دارد. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد.
طبق ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر میبایست کارگران شرایطی رو داشته باشن که دستمزدی رو به اونها بده که با توجه به حیثیت و کرامت انسانی زندگی رو طوری برای اونها تأمین بکنه که اونها بتونن یک زیست سالم رو داشته باشن. از طرف دیگه ماده 41 فصل سوم قانون کارم میگه که حداقل مزد میبایست بتواند یک خانواده رو که تعداد متوسط اون توسط مراجع رسمی تعیین میشه تأمین بکنه. ولی متاسفانه چنین شرایطی در ایران فراهم نیست.
اعلام حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری پس از اعلام خط جدید فقر در ایران صورت گرفت. خبرگزاری فارس روز 20 اسفند سال گذشته از قول حسن راقفر تدوینگر نقشه جغرافیایی خط فقر در کشور نوشت با احتساب تورم 35% و افزایش قیمت‌ها در سال 88 خط فقر مطلق برای یک خانواده 5 نفره در تهران رقمی بالاتر از 850 هزار تومان پیش بینی می‌شود. جعفر عظیم‌زاده با اشاره به فاصله عظیم میان خط فقر و حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی ایران را که به گفته او در 30 سال گذشته یکسان بوده است، ضد کارگری ارزیابی می‌کند.
برای اون چیزی که مسلمه برای ما کارگرا اینه که اینا به هیچ عنوان فکر کارگر نیستن، به هیچ عنوان کارگر رو به عنوان کسی که تولید کننده ثروت و بایستی از یک زندگی انسانی برخوردار باشه، رویکرد رو ندارن.
ولی الله صالحی در همین ارتباط به بروز برخی از مشکلات برای کارگری که دستمزد متناسب با کار خود دریافت نمی کند اشاره دارد.
اگر ما یک کارگر فقیری داشته باشیم، کیفیت و بهره‌وری کار پایین خواهد آمد. یعنی کارگری که دچار سوء تغذیه میشه و دچار نگرانی‌های معیشتی خانوادگیش میشه، لذا اون کارگر بهره‌ور نیست.
در همین حال به گفته برخی از فعالان کارگری در صورت اجرای مصوبه شورای عالی کار در پرداخت دستمزد 264 هزار تومان در ماه، آنان به دیوان عالی کار شکایت خواهند کرد و خواستار تجدید نظر در این مصوبه خواهند شد.
اعتراض کارگران در ایران به حداقل دستمزدی که برایشان تعیین شده است، گزارشی بود از بهروز کارونی و گفتگوهایی با دستاندرکاران این امر.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do they fund
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
امروز 29 فروردین ماه روز ارتشه. به همین مناسبت نیروهای ارتش در شهرهای مختلف ایران امروز رژه رفتند و رژه بزرگ هوایی هم که با تبلیغات فراوان قرار بود با 140 هواپیما در آسمان تهران برگزار بشه لغو شد و دلیل اون غبارآلود بودن هوای تهران اعلام شد. اما در همین حال غبارآلود بودن هوا مانع رژه هلیکوپترها نشد و به گزارش خبرگزاری فارس رکورد رژه هوایی هلیکوپتر ایران شکسته شد و 150 بالگرد هوانیروز و نیروی دریایی ارتش رژه رفتند. ببینیم که 30 سال پس از انقلاب اسلامی وضع ارتش ایران، ارتشی که زمانی گفته میشد در ردیف بزرگترین ارتش‌های دنیاست، در کجاست؟ با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا هستیم. آقای آریان، موافقید که از توان کنونی ارتش ایران شروع کنیم؟
بله، توان ارتش ایران از جهت پرسنلی، سازمانی و به طور کلی از نظر استراتژی ما میتونیم بررسی بکنیم. از جهت پرسنلی تغییرات اونچنانی نکرده. ارتش ایران در مجموع از نظر کمی 420 هزار نفر پرسنل داره، ولی از نظر رزمی در واقع در مقایسه با اونچه که در زمان شاه بود افول کرده، بدین معنا که از یک فرسودگی تام و تمام ارتش ایران رنج میبره. با کوشش‌های متمادی و زحمات بسیار زیادی که پرسنل ارتش در سه دهه اخیر متحمل شدند، به ویژه پس از جنگ ایران عراق، همون دستگاه‌ها، کشتی‌ها، ناوها و هواپیماها و وسایلی را که در نیروی زمینی مورد استفاده قرار می‌گیره، اینا رو نوسازی کردند و تعمیر کردند، نگهداری کردند و بهینه‌سازی کردند، ولی در مجموع کماکان سلاح‌ها و تجهیزاتی را که ارتش استفاده می‌کنه قابل مقایسه با ارتش‌های همسان در منطقه نیست و اینها کهنه هستند. به خصوص در نیروی هوایی ما، با اینکه اعلام شده بود و خودتونم گفتین که 140 فروند هواپیما قرار بود پرواز بکنه، ولی بیشتر هواپیماهایی را که ایران استفاده می‌کنه و در حال حاضر داره، مثل هواپیماهای F5، F14 یا F7 که در واقع همون چنگدوی چینی هست، بیشتر اینا هواپیماهای قدیمی است. بعضی از اینا مثل فانتوم فقط در موزه پیدا میشه. هواپیماهای F14 در زمانی که در زمان شاه تحویل شد، ایران جز نادر کشورهای جهان بود که این هواپیما را داشت، ولی از اون موقع تا به حال هواپیماهای بسیار مدرن‌تری وارد عمل شدند و چه در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه فعلی، ولی ایران به این گونه هواپیماها دسترسی نداره و بخشی از این در واقع برمیگرده به استراتژی ایران که تغییر کرده در تصوری که ایران از تهدیدات منطقه‌ای داره.
اتفاقا همین آقای آریان، چنین پرسشی هم هست. ارتش‌ها معمولاً اهداف استراتژیکی دارن و برای مقابله با دشمن یا دشمنان مشخصی برنامه‌ریزی میشن. این امر در ارتش ایران هم مصداق داره یا خیر، و اگر هست به چه صورت هست؟
استراتژی ایران به طور کلی از نظر دفاعی تغییر کرده. در زمان شاه ما بیشتر پایگاه‌هایمون و پایگاه‌های هواییمون به طرف غرب بود، یعنی غرب کشور، و در اون موقع در واقع دشمن بالقوه برای ما عراق بود. حالا عراق دشمن بالقوه نیست، افغانستان هم به اون معنا دشمن بالقوه نیست. اون چیزی را که ایران دشمن بالقوه در منطقه میدونه آمریکاست، با حضورش در عراق و با حضورش در افغانستان، در خلیج فارس و همینطور اسرائیل. با توجه به این استراتژی را که ایران در پیش گرفته، اینی که برای نمونه منابع زیادی رو برای توسعه نیروی هوایی به کار نبرده و توجهش به بازدارندگی و برای رسیدن به این بازدارندگی در کوتاه مدت و با هزینه کمتر و با توجه به توانایی‌های موجود در ایران، تمرکزش بر روی تولید موشک‌ها بوده و در واقع اینو توسعه داده.
آقای آریان، ایران جزو معدود کشورهاییه که در واقع دو تا ارتش داره، ارتش و سپاه پاسداران. تناسب ارتش در مقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چیه؟ و آیا تقسیم وظایف مشخصی بین ارتش و سپاه هست؟
تقسیم وظایف هست به این معنا که ارتش برای مقابله با خصم خارجی است. سپاه پاسداران در این حال که وظیفه‌ای در این بُعد داره، ولی بیشتر تمرکزش به خصوص در سالهای اخیر به مسائل داخلی است. از نظر کمی ارتش همینطور که پیشتر گفتم به مراتب بیشتر از سپاه پاسدارانه، ولی به هیچ وجه از نظر نفوذ و قدرتی که سپاه پاسداران در داخل ایران داره قابل مقایسه نیست. سپاه پاسداران چه از نظر سیاسی، چه از نظر مالی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ابعاد وظایفی که به این محول شده در کشور به هیچ وجه قابل مقایسه با ارتش نیست و در واقع به مراتب از ارتش پیشی گرفته و ضامن دوام، بقا و ادامه رژیم در ایران است. و در زمانهای پیشین می گفتن که ممکنه این دوتا ارتش به همدیگه ادغام بشه، سپاه پاسداران در داخل ارتش. صحبتهایی در این زمینه بود. حالا کار به جای رسیده که واقعا باید اینو برعکس تلقی کرد و بعضی ها می گوین که در نهایت ارتش در سپاه پاسداران ادغام خواهد شد.
سپاسگزارم آقای آریان.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. بزاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:26 است به وقت ایران و حالا به زمینه دیگری می رویم در ادامه مجله شامگاهی. امروز سال روز مرگ یکی از بزرگترین دانشمندان تمام اعصار، یعنی آلبرت اینشتین است. اینشتین تأثیرات انکار ناپذیری در علم فیزیک گذاشت. او انسانی صلح دوست بود که در کنار فعالیت‌های علمی باورهای بشر دوستانه هم داشت. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
آلبرت اینشتین صاحب نظریه نسبیت که بزرگترین دانشمند عصر شمرده می شود، تا جایی که در فرهنگ عامه نام وی مترادف هوش زیاد و نابغه شده است، حدود 130 سال پیش در شهر اولم آلمان به دنیا آمد. خانواده‌اش یهودی بودند ولی چندان پایبندی نسبت به آداب و سنن یهودی از خود نشان نمی دادند و به همین دلیل او در مدرسه ای کاتولیک درس خواند. یکی از نکات عجیب دوران کودکی اینشتین این است که وی خیلی دیرتر از کودکان معمولی صحبت کردن را آغاز کرد. این موضوع به علاوه این نکته که در مدرسه به موضوعاتی که برایش بی اهمیت بود توجه نشان نمیداد، باعث شد که برخی از خدمه منزل پدریش وی را کند ذهن بدانند. در سال 1889، یعنی هنگامی که اینشتین 10 ساله بود، دانشجویی به نام ماکس تالمود که با خانواده آلبرت رفت آمد داشت، وی را با مهمترین متون علمی و فلسفی از جمله نقد خرد ناب اثر کانت آشنا کرد. در اوایل دوران جوانی هم دو عموی اینشتین با توصیه و تهیه کتاب‌هایی در زمینه علوم، ریاضی و فلسفه به رشد فکری او کمک کردند. اینشتین در دوران جنگ جهانی دوم به آمریکا مهاجرت کرد تا در برنامه‌ای که این کشور به منظور تحقیقات در زمینه انرژی اتمی راه اندازی کرده بود شرکت کند. هدف اینشتین این بود که فضای مطلق را از فیزیک براندازد. اینشتین در توضیح نظریاتش درباره جرم و انرژی میگوید:
Mass is energy are different manifestations of the same thing.
جرم و انرژی هر دو جلوه های یک چیز هستند که البته کمی برای درک متوسط عموم غیر قابل فهم است. یک مقدار بسیار کم از جرم می تواند به مقدار بسیار زیادی از انرژی تبدیل شود. جرم و انرژی در واقع برابرند.
آلبرت اینشتین خود را یک صلح طلب و بشر دوست قلمداد می‌کرد. وی یک بار گفت که نگرش گاندی روشن بینانه ترین نگرش در میان تمامی سیاستمداران است. باید با رویه وی کارها را انجام داد و به بهانه رسیدن به آرمانها به خشونت متوسل نشد. اینشتین در سال 1921 به خاطر کشف قانون اثر فوتوالکتریک و نه آنطور که اکثر مردم فکر می‌کنند، نظریه نسبیت جایزه نوبل را دریافت کرد. وی تا پایان عمر فعال و از نظر ذهنی خلاق بود و چند روز قبل از مرگش در 18 آوریل 1955 گفت: اینجا در زمین کارم را انجام دادم. بعد از مرگ اینشتین در 1955 مغز او توسط توماس تولز هاروی برای تحقیقات برداشته شد، اما این کار به صورت غیر قانونی انجام شد. بعدها پسر اینشتین به او اجازه تحقیقات در مورد هوش فوق‌العاده پدرش را داد. هاروی تکه‌هایی از مغز اینشتین را برای دانشمندان مختلف در سراسر جهان فرستاد. از این مطالعات دریافت می‌شود که مغز اینشتین در مقایسه با میانگین متوسط انسان‌ها مقدار بسیار زیادی سلول‌های گلیال که مسئول ساخت اطلاعات هستند داشته است.
سال روز مرگ آلبرت اینشتین گزارشی بود از شاهین بشیری و تا لحظاتی دیگر به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت ایران. خوش آمد میگم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله شامگاهی مانند هر شنبه برنامه دیدگاه ها رو میشنوید. اما نخست فشرده ای از خبرها از مانیا منصور.
رکسانا صابری گزارشگر آمریکایی که بهمن سال گذشته در تهران بازداشت شده بود به 8 سال زندان محکوم شده است. روز شنبه رزمایش بزرگ مبارزه با تروریسم در تاجیکستان برگزار شد. این رزمایش را سازمان همکاری شانگهای ترتیب داده بود. روز شنبه در پی حمله انتحاری در ایالت سرحد شمال غرب در پاکستان 20 تن کشته شدند. جورج میشل فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. این دیدار ساعتی پیش و در قاهره انجام شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد. امروز شنبه در حمله مشترک نیروهای ناتو و سربازان افغان در مرکز ولایت لوگر 3 تن از مظنونان به عضویت در گروه های شبه نظامی کشته شدند. و در پایان آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده در پی شروعی تازه در روابط با کوبا و همچنین مشارکت دو جانبه با تمامی کشورهای قاره آمریکا است.
عناوین خبرها را از مانیا منصور شنیدید و حالا نوبت میرسد به میزگرد دیدگاه ها با فریدون زرنگار.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌ها. به گزارش خبرگزاری‌های جهان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در دیدار خود با شماری از ایرانیان مقیم خارج گفت ایران به گفتمان با قدرت‌های جهانی درباره برنامه هسته‌ای خود پایبند است و از گفتگوی سازنده استقبال می‌کند. آقای احمدی نژاد اعلام کرد که ایران به زودی بیانیه‌ای در این مورد منتشر خواهد کرد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم روز جمعه در گفتگو با یک روزنامه ژاپنی گفت اگر تغییر لحن واشنگتن به مرحله عمل برسد ایران نیز میتواند از خود تغییر نشان دهد. آقای متکی که برای شرکت در کنفرانس پاکستان به توکیو رفته است در گفتگو با روزنامه یومیوری گفت ما اظهار نظرهای دولت ایالات متحده را به دقت و با احترام بررسی میکنیم. روز چهارشنبه هم محمود احمدی نژاد در کرمان گفته بود که ایران بسته پیشنهادی جدیدی را در خصوص برنامه هسته‌ای خود به گروه 5 به علاوه 1 ارائه خواهد کرد که در واکنش به این اظهارات رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت اگر ایران بسته جدیدی درباره برنامه هسته‌ای خود ارائه کند مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود هدف روشن است، ایران تعهداتی دارد و میبایست نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای خود را برطرف کند. آمریکا همچنان خواهان تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی در ایران است، هرچند که ممکن است دیگر این پیش شرطی برای آغاز مذاکرات نباشد. پیش از این هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در واکنش به خبر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به صراحت اعلام کرده بود که آمریکا درخواست خود مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران را پس نگرفته است. پس از انتخاب باراک اوباما به مقام ریاست جمهوری، دولت آمریکا رویکرد جدیدی در برخورد به سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی در پیش گرفته است که 2 ویژگی عمده دارد: آمادگی گفتگو با ایران بدون اینکه توقف غنی‌سازی اورانیوم را پیش شرط گفتگو کند و اعلام آمادگی برای شرکت مستقیم در گفتگوهای 5 به علاوه 1. این رویکرد تازه دولت آمریکا ظاهرا ایران را به چالش کشیده است و مقام‌های ایرانی تلاش دارند با این استدلال که سیاست آمریکا در عمل تغییر نکرده است بر سیاست‌های خود در قبال دولت پیشین آمریکا پافشاری کنند. در برنامه دیدگاه‌ها در این هفته بار دیگر به بررسی سیاست هسته‌ای ایران و روابط ایران و آمریکا پس از تغییر ریاست جمهوری در آمریکا می‌پردازیم. در گفتگو با منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و استاد دانشگاه در آمریکا، رضا تقی‌زاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن و صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران. آقای فرهنگ، پرسش اولیه این است که با تغییر رویکرد آمریکا در برابر سیاست هسته‌ای ایران و واکنش‌های ایران به این سیاست تازه، تا چه اندازه میتوان از یک نوآوری در تلاش‌هایی که برای بهبود روابط دو کشور صورت می‌گیرد صحبت کرد؟
من معتقدم که آمریکا و اروپا حاضرند که حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم بپذیرند و به ازای اون از رژیم ایران تضمین بگیرند، اطمینان بگیرند در چارچوب نظارت بین‌المللی مورد قبول خودشون که غلظت اورانیوم غنی شده در ایران از 5 یا 6% یعنی مقداری که برای راکتور اتمی داخل کشور مورد نیازه بالاتر نمیره. اگر ایران حاضر این پیشنهاد رو بپذیره، میتونه راه گشای عادی سازی رابطه بین ایران و آمریکا باشه، یعنی به مرور تحریم ها برداشته بشه و دو کشور به طرف برقراری روابط دیپلماتیک پیش برن. ولی اگر ایران بخواد غنی سازی اورانیوم رو ادامه بده و هیچ گونه نظارت بین المللی بر همه تاسیسات ایران رو نپذیره و به طور کلی روی حقوق خودش که ایران این حق رو داره از نظر عهدنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای ادامه بده، من فکر میکنم که این تقابل بین آمریکا و ایران ادامه خواهد یافت و این مذاکرات 5+1 هم به نتیجه مثبت و ملموسی نخواهد رسید.
آقای تقی‌زاده، یکی از موضوعات مهم مورد اختلاف همین هست که ایران نظارت بین المللی رو در حال حاضر قبول نمیکنه. این اساسی ترین نکته ای هست که آقای فرهنگ هم بهش اشاره کردن که اگر بخواهد غرب این تضمین از ایران بگیره، خب در چه چارچوبی میتونه این کارو بکنه؟
ایران تنها کشوری در دنیاست که عضو معاهده معروف به NPT یعنی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هست، ولی مفاد معاهده الحاقی رو به موقع اجرا نمیذاره. از این لحاظ ایران یک کشور استثنایی است و اون چیزی که آمریکا و بقیه کشورهای مخالف ادامه روند برنامه هسته‌ای در ایران خواستار اون هستند، همینطور که آقای فرهنگ هم اشاره کردند، اعمال نظارت‌های گسترده‌تر و وسیع‌تر برای کنترل برنامه اتمی ایران و پیوستن به معاهده الحاقی و همینطور پیوستن به معاهده عدم انجام آزمایش‌های اتمی حداقل خواسته‌هایی است که شورای امنیت آمریکا و جامعه اروپا از ایران انتظار دارند. ولی به نظر نمی‌رسه که ایران در شرایط فعلی، حداقل دولت کنونی ایران، آماده قبول این شرط باشه و یکی از دلایل طولانی شدن این روند همین است که مثلا به بهانه اعلام بسته پیشنهادی تازه که یقینا کلیاتی در حدود بسته پیشنهادی قبلی خواهد بود که نه طرف اجرایی مشخصی داره و نه هدف قابل دسترسی، این است که گفتگوها تا 2 ماه آینده به نتیجه ملموسی نرسه تا دولت بعدی بتونه با دیدگاه‌های دیگری نسبت به آینده روابط با آمریکا به نتیجه برسه.
آقای زیباکلام، میشود گفت که این پیشنهادات جدید آمریکا به نحوی به عنوان این ارزیابی میشه که در واقع آمریکا توپو به زمین ایران انداخته و ایران ظاهرا هنوز آمادگی پاسخگویی لازم رو نداره؟
مشکل اساسی در حقیقت 5% غنی‌سازی نیستش. مشکل اساسی هستش که هر کشوری که بتونه اورانیوم رو تا 5% غنی بکنه، میتونه تا 10%، میتونه تا 20%، میتونه تا 60-70-80% که مورد نیاز سلاح هسته‌ای هستش، هر وقت اراده بکنه این کار رو انجام بده به فاصله فرضاً 1 سال یا حداکثر 2 سال. بنابراین 5+1 مشکلشون در حقیقت غنی‌سازی در حد 5% نیست. مشکلشون این هستش که وقتی ایران این تکنولوژی رو به دست آورد که بتونه به طور کامل تا 5% برسه، چی میتونه جلوی ایران رو نگه داره که هر وقت اراده بکنه بالاتر از 5% نره. بنابراین 5 علاوه که دارن میگن که بسیار خوب ایران، ما حق تو رو برای غنی‌سازی در اصول میخوایم به رسمیت بشناسیم، ما تو یک تضمین هایی میخوایم برای بعد از مرحله 5% که اون تضمین ها عبارت است از بازرسی های بسیار بسیار دقیق‌تر، جدی‌تر و خب با تعداد بیشتر. ایران احساس میکنه که در موقعیتی هستش که میتونه به 5 علاوه 1 دیکته بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرهنگ، آیا ایران میتونه واقعا دیکته کنه به 5 علاوه 1 با توجه به تمام به اصطلاح عقب نشینی هایی که اگر عقب نشینی حساب کنیم 5 علاوه 1 کرده برای نزدیک شدن به ایران و مذاکره با ایران؟
ایران از نظر حقوقی این حق رو داره که بگه ما میخوایم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بدیم و هیچ نوع محدودیتی رو هم نمیپذیریم و این موضع ایران هیچ تضادی با عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای نداره. بسیاری کشورهای دیگه هم هستن که بالقوه توانایی ساختن بمب رو دارن، مثل ژاپن، مثل آلمان، مثل کره جنوبی، شاید مثل آرژانتین یا برزیل، ولی از نظر اقتصادی و امنیتی به نفعشون نیست که دست به این اقدام بزنن. بنابراین مشکل بین ایران و 5 علاوه 1 یا آمریکا یا اروپا یک مشکل حقوقی نیست، بلکه یک مشکل سیاسی است. بله، ایران میتونه به غنی‌سازی اورانیوم بدون هیچ نوع محدودیت و نظارت ادامه بده، ولی به ازای این اقدام بهای بزرگی میپذاره که این بهای بزرگ از نظر اقتصادی و دیپلماسی و سیاسی میتونه برای جامعه ایران و برای مردم ایران ضررهای بسیار وسیع داشته باشه. و این تقابل ادامه داره که این تقابل هم همیشه در سطح بین المللی خطر این که به استکاک کشیده بشه هست. بنابراین واقعیت امر اینه که این بی‌اطمینانی، این نگرانی نسبت به ایران از جانب آمریکا و اروپا وجود داره و نقش اسرائیل هم در این میون مهمه. در اینجا این ایرانه که باید تصمیم بگیره که در حال حاضر امنیت و رفاه جامعه ایران حکم میکنه که راه حل حد وسطی رو بپذیره، یعنی حقوق خودش رو تثبیت بکنه، ولی برای مدت 2 سال، 3 سال، 4 سال، حتی برای این زمان قائل بشه، محدودیت زمانی قائل بشه که ما اطمینان میدیم و حاضریم که نظارت گسترده بین المللی رو بپذیریم. آیا این کار ایران میخواد بکنه و یا اینکه ایران بخواد رو موضع حد اکثری خودش، یعنی نقشی رو که دولت بوش نسبت به ایران داشت، موضع حد اکثری دولت بوش این بود که ایران باید غنی‌سازی اورانیوم رو به کلی خاتمه بده تا ما وارد مذاکره بشیم، اون موضع حد اکثری از نظر حقوقی و سیاسی برای ایران غیر قابل تحمل بود، موضع حد اکثری ایران هم برای اروپا و آمریکا غیر قابل تحمله. اگر ایران واقعا به موضعی رو که در جامعه بین المللی گرفته که به هیچ وجه نیت ساختن بمب نداره، اگر فتوایی که دادن واقعا حقیقت داره که میگن ما تحت هیچ عنوانی از نظر معنوی و اخلاقی نمیخوایم بمب هیدروژن داشته باشیم، بنابراین کنار اومدن با اروپا و آمریکا در رابطه با مسئله هسته ایران نباید برای ایران امر مشکلی باشه.
آقای تقی‌زاده، ایران میگوید به هیچ وجه عقب ساختن بمب اتمی نیست، غرب میگوید این تعهد کافی نیست بلکه در عمل باید ایران شرایط رو فراهم کنه که غرب مطمئن بشه که ایران عقب دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نیست. ولی ماهیت برنامه اتمی ایران پس چی است که ایران با این که میگه که عقب سلاح‌های هسته‌ای نیست، با این اصرار و با این موضع به قول آقای دکتر فرهنگ حد اکثری با غرب بگو مگو میکنه؟
من هم معتقدم که ایران به دنبال دست پیدا کردن به یک بمب اتمی و دست دادن به یک آزمایش اتمی و اعلام پیوستن به گروه کشورهای دارای بمب اتمی نیست، ولی معتقدم که ایران از 20 سال پیش به این طرف مستمرن به دنبال تامین این هدف بوده که ابزار در اختیار گرفتن یک سلاح اتمی رو در اختیار بگیره بدون دست زدن به انفجار اتمی و یا ساختن واقعی یک بمب اتمی. در دو مسیر موازی، یک از راه غنی‌سازی اورانیوم و دو از طریق ایجاد یک راکتور آب سنگین و احتمال تولید پلوتونیوم، ایران مثل کره شمالی که یکی از این دو مسیر رو طی کرده در این مسیر قرار داره و هیچ وقت قصد این رو نداشته که این بمب رو سرهم بکنه. به این علت هیچ کشوری و هیچ سازمانی من جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حتی در فاصله یکی دو ماه پیش از دست دادن به انفجار اتمی نمیتونن از نظر حقوقی ثابت بکنن که در مسیر دست پیدا کردن به بمب اتمی است. بنابراین ایران اعتقاد داره که حتی با در اختیار داشتن بالقوه ابزار ساختن بمب اتمی به هدف‌های تبدیل شدن به نیروی نظامی اتمی دست پیدا می‌کنه و برنامه‌های اتمی ایران در این مسیر ادامه داشته. حالا ایران برای اینکه این امکانات رو در اختیارش داشته باشه و به اون هدف برسه احتیاج به اندکی مجال بیشتر داره. در حقیقت در شرایط فعلی ایران بایستی به این پرسش پاسخ بده که در مقابل مقاومت بقیه دنیا و مخالفت بقیه دنیا با برنامه اتمی ایران و اطلاع از این روش، آیا امکان مقابله وجود داره در مقابل این فشارها یا خیر؟ در گذشته دو علت بیشتر از بقیه علتهای دیگه مانع از اعمال فشار زیادتر علیه ایران و متوقف کردن برنامه اتمی ایران شده. یکی از اون دوتا حضور ایران به عنوان یک صادرکننده نفت در بازار بوده و قیمت‌های بالای نفت که در 9 ماه و 10 ماه پیش تا بشکی $150 به فروش می‌رفت و هر نوع تغییر در بازار نفت میتونست اقتصاد اون روز دنیا رو با اختلالی شدیدتر از گذشته روبرو بکنه و ایران به هر حال از این امتیاز بهره می‌گرفت. امتیاز دوم مقاومت روسیه و چین بوده در مقابل فشارهای آمریکا و جامعه اروپا. عامل اول حالا از میان رفته، اوپک دارای 4 میلیون بشکه نفت اضافی هست برای ورود به بازار و در صورت خارج کردن صادرات ایران از بازار کمترین لطمه‌ای به بازار نفت وارد نخواهد شد و حتی از این لحاظ احساس خوشحالی هم کشورهای صادرکننده و حتی واردکننده نفت خواهند کرد. عامل دوم روسیه و چین هستند و حالا اون بخش دوم سیاست خارجی آمریکاست که در صورت پاسخ نگفتن مثبت ایران به تقاضای تازه جامعه بین‌المللی و نپذیرفتن بازرسی‌های گسترده‌تر، آمریکا نیت داره که چین و روسیه رو همراه‌تر از گذشته بکنه با اعمال فشارهای بیشتر. بنابراین با دعوت از ایران برای گفتگو به گروه 5+1 آمریکا انتظار داره در صورت همراهی ایران کنترل بیشتر به برنامه اتمی ایران اعمال بشه. در صورت مخالفت ایران و همراهی نکردن با کمک روسیه و چین فاز بعدی اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران اعمال بشه و در شرایط فعلی ایران از اقتصاد قدرتمندی برخوردار نیست و به نظر نمی‌رسه که به تنهایی بتونه مجموعه این فشارهای بین‌المللی رو در دراز مدت تحمل بکنه.
آقای زیبا کلام، برگردیم به تأثیر بحث‌های هسته‌ای و درگیری‌های دولت جمهوری اسلامی با غرب بر سر این مسئله بر روی سیاست داخلی در ایران. یعنی قاعدتاً این نظر دولت ایران عقب نشینی غرب در مقابل ایران میتونه بهترین هدیه غرب به آقای احمدی نژاد برای انتخابات باشه، یا اینطور نیست؟
وقتی صحبت از ایران میکنیم در حقیقت بایستی از تفکرات مختلف در ایران صحبت بکنیم در میان رهبران و مسئولین ایران در خصوص بحث هسته‌ای. هستن کسانی که بعدشون نمیاد ایران سلاح هسته‌ای تولید بکنه، برای اینکه از نظر اونها اگر ایران داره سلاح هسته‌ای بشه در حقیقت یک ارتقاء بنیادی در امنیت ایران به وجود میاد. بحث مهمی که مطرح بود زمانی که آمریکایی‌ها به عراق حمله کردن و صدام سقوط کرد این بودش که حالا اگه صدام سلاح هسته‌ای رو تونسته بود بهش دست پیدا بکنه، آیا آمریکایی‌ها میتونستن رژیم صدام رو سرنگون بکنن؟ گروه دیگری هستند که به بحث هسته‌ای نه لزوماً برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نگاه میکنن، بلکه از اون به عنوان یک پرستیژ، یک اعتبار، یک بالا بردن روحیه ناسیونالیستی. من به باور من آقای احمدی نژاد نمونه چنین تفکری است که قطعا به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، ولی مسئله هسته‌ای براش بیش از اون چیزی که مسئله هسته‌ای باشه یه جور رویارویی با غرب و 5+1 با آمریکا با استکبار جهانی با نظام سلطه هستش و هر نوع پیروزی که ایران به دست بیاره، هر پیشرفتی که ایران به دست بیاره، برنو عرب نشینی که پنجه علاوه بکنن، قطعا از دید آقای احمدی نژاد به عنوان یک پیروزی ایدئولوژیک که ملت ایران، مردم ایران، جوانان ایران در مقابل زورگویی‌های نظام سلطه کردن ما تونستیم به موفقیت رسیدیم. این جریان سومی هم هستش که بیشتر میشه گفت در میان اصلاح طلبان، چهره‌ای مثل آقای هاشمی رفسنجانی و دیگران هستش که معتقدند که ما نباید از محل منافع ملیمون بیش از اون چیزی که بحث هستی ارزش داره براش هزینه بکنیم. و نقطه مهم در اینجا جایی هستش که ما احساس کنیم که واقعا منافع ملی ما داره به واسطه بحث هستی صدمه می‌بینه. اونجا جایی هستش که ما نباید بگذاریم که منافع ملیمون، اقتصادمون بیش از اون چه که واقعا بحث هستی ارزش داشته باشه صدمه ببینه. در یک کلام نمیشه گفتش که یک نگاه بسیط و یک نگاه تک‌خطی در ایران نسبت به بحث هسته‌ای وجود داره، که البته من معتقدم اگر در 22 خرداد آقای احمدی نژاد در انتخابات پیروز بشن، این نگاهی که به بحث هسته‌ای به عنوان یک سلاح ایدئولوژیک در برابر غرب بهش نگاه بکنیم همچنان تداوم خواهد یافت و آقای احمدی نژاد سعی خواهند کرد که نشون بدن از طریق بحث هسته‌ای که مثلا به غرب و به استکبار فائق آمدن. اگر بلعکس اصلاح طلبان پیروز بشن، به نظر من تفکر آقای هاشمی هستش که بیشتر حاکم میشه.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش و دوباره دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
آقای فرهنگ، چشمانداز این به اصطلاح دیالوگی که آمریکا مبتکرش بوده چی است؟ چون در حال اگه این دیالوگ نتونه به یه نتیجه مثبتی برسه، میتونه خیلی عواقب ناگواری هم برای موقعیت ایران در منطقه و در جهان داشته باشه، یا اینطور نیست؟
همونطور که در ایران مواضع مختلف هست، در آمریکا هم مواضع مختلف است. دست راستی هایی هستند که میگن مذاکره با ایران بی‌معنیه و ایران در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است و ما فقط باید از گزینه نظامی استفاده بکنیم. خوشبختانه این گروه در اقلیتی هستند، ولی اکثریت نخبگان سیاست خارجی آمریکا، بسیاری از اعضای با نفوذ کنگره آمریکا بر این باورند که باید راه مذاکره و دیپلماسی رو پیمود. ولی اگر این راه دیپلماسی به نتیجه نرسه، یعنی ایران حاضر نشه که یک راه حلی رو بپذیره که برای طرفین قابل تحمله، اگر دیپلماسی و مذاکره به نتیجه نرسه، دست راستی های آمریکا از این واقعیت میتونند بهره برداری بکنند و در اون موقع است که دولت اسرائیل که به هیچ فتخواهان حل و فصل مسالمت جویانه این موضوع نیست، بتونه نفوذ خیلی بیشتر از گذشته روی سیاست خارجی آمریکا داشته باشه. یه نکته دیگه‌ای که در اینجا باید اشاره کرد، تمام حرفایی که آقای احمدی نژاد یا دیگران در ایران راجع به سلطه و یا مشکلات اخلاقی آمریکا در گذشته اینا میذارن، اینا بسیاری از مردم جهان در رابطه با این نوع انتقادات با ایران احساس خویشاوندی میکنن، ولی واقعیت امر اینه که در مرحله نهایی مبارزه با سلطه جهانی باید در چارچوب ایجاد رفاه و امنیت برای مردم جامعه خودمون برآورد بشه. آقای احمدی نژاد وقتی صحبت از برخورد اخلاقی با سیاست‌های گذشته و حال آمریکا و اروپا می‌کنه، این حرف اگر از جانب کسی زده بشه که در داخل کشور خودش اخلاقیات وجود داره، تلاش برای رفاه مردم وجود داره، آزادی‌های مدنی وجود داره، این حرف در جهان میتونه برد داشته باشه، اعتبار داشته باشه. ولی رئیس جمهور کشوری که مردم اون از ابتدایی ترین حقوق مدنی برخوردار نیستن، کشوری که بیش از 2 میلیون معتاد مخدرات داره، کشوری که میلیون‌ها انسان زیر خط فقر زندگی میکنن و بیکاری مشکل بزرگ جامعه شده. وقتی که رئیس جمهور این کشور صحبت از اخلاقیات و معنویات میکنه، میگه که میخواد تمام حل مشکلات جهان رو در نظر داره، میخواد در جهان صلح و عدالت رو گسترش بده. این حرفا وقتی از ایران میاد، از ایرانی که فقر و بدبختی درش بسیعه و آزادی های مدنی نیست در جهان، این حرفا به صورت مضحک و بی‌معنی مطرح میشه.
آقای تقی‌زاده، چشم‌اندازی که شما میبینید از این گفتگوها چی است؟
دشواره که این چشم‌انداز رو به صورت عملی ترسیم بکنیم. اون چه که من بهش اصرار دارم این است که مفهوم قدرت در دنیای امروز عوض شده و استفاده از الگوهای دهه 60، ایجاد تحریک در مناطق یا توسل به نیروی نظامی برای کشورها و برای ملتها قدرت ایجاد نمی‌کنه. اگر امروز مقایسه کنیم میزان نفوذ ایران رو در جامعه جهانی، میزان نفوذ مثبت و تاثیرگذاری مثبت ایران رو و یک بخش کوچکی از خلیج فارس رو، یعنی کشور امارات، می‌بینیم که اونها در سیستم بین‌المللی، در نظام بین‌المللی از نفوذ بیشتری برخوردارن تا ایران، چرا که ایران به الگوهای قدیمی توسل پیدا کرده و ادامه راهی رو پیش گرفته که حالا دیگه در دنیای امروز از مد افتاده. ایران برای رسیدن به قدرت واقعی و استفاده از منابعی که در اختیار داره، جمعیت مناسب، موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر، منابع غنی نفت و گاز، احتیاج داره که به رویکرد دیگری بیاندیشه و این رویکرد داشتن اقتصاد آزاد، توسعه دموکراسی و دادن فرصت به مردم برای رشد. این مسیری که ایران امروز میره ممکن است در کوتاه مدت دولت رو به هدفهای موضعی اون برسونه، ولی برای دست پیدا کردن به یک جامعه ایدئالی و رسیدن به اندازه های طبیعی قدرت ایران در منطقه بایستی به راه های دیگری رفت که آسان‌ترین اونها تعامل با جامعه جهانی است.
آقای زیبا کلام، چشم‌انداز شما چی است؟ یعنی از زاویه دید ایران و در داخل ایران از این مذاکرات چه چشم‌اندازی رو میتونین ترسیم کنید؟
من تصور میکنم که حداقل تا از کوتاه مدت، یعنی تا قبل از انتخابات 22 خرداد، این مذاکرات به جایی نرسه. در این که اگر این مذاکرات ناموفق بشه، شکست بخوره، قطعا آقای احمدی نژاد چنین چیزی رو نمیخواد. اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، آقای احمدی نژاد ممکنه توسط جناح‌های تندروتر از خودشون در داخل متهم به سازشکاری بشن، کوتاه اومدن بشن، همون چیزی که خودشون در مورد دیگران میگن، این مطالب اون وقت متوجه خودشون بشه، بنابراین روی انتخابات، نتیجه انتخابات اثر بگذاره. بنابراین من فکر میکنم که از حالا تا 22 خرداد اتفاق مهمی نخواهد افتاد راجع به موضوع. رهبران و مسئولین اعتراض اول ایران فقط صحبت‌های کلی خواهند کرد که خلاصش هم این هستش که درب مذاکره بازه. ما بالاخره 5+1 مجبور شد حقوق ملی ایران رو به رسمیت بشناسه و مطالبی از این دست رو ما از به خصوص از آقای احمدی نژاد از حالا تا 22 خرداد خواهیم شنید. مخاطب آقای احمدی نژاد هم نه غرب هستش، نه آمریکا هستش، نه 5+1 هستش. مخاطب ایشون مردم داخلی هستن، بهره برداری ازش برای انتخابات هستش. که تو رادیو تلویزیون ایران چی میگن، مطبوعاتی که وابسته به حکومت هستن در ایران چی میگن، مخاطبین آقای احمدی نژاد اینها هستن. بنابراین واقعا ما نبایستی فعلا در انتظار راه حلی از سوی ایران باشیم، یعنی این که ایران خیلی جدی به دنبال یه جور گفتمان، یه جور مصالحه و یه جور مذاکره جدی با 5+1 خواهد بود.
با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان منصور فرهنگ، صادق زیبا کلام و رضا تقی‌زاده، و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا که با ما بودید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
دیدگاه ها را از فریدون زرنگار شنیدید و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی با فریدون غریب.
در ادامه رقابت‌های بین‌المللی بوکس احمد کومرت در کشور ترکیه، یک مشتزن ایرانی از مقابله با ورزشکار اسرائیلی خودداری کرد و از دور بازی‌ها حذف شد. در سومین روز این پیکارها که در شهر استانبول در جریان است، جمعه شب علی اکبر حسینی فرد، بوکسر وزن 91 کیلوگرم تیم ملی ایران، طبق قرعه حریف مشتزن اسرائیلی شد که بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، بوکسر ایرانی به روی رینگ حاضر نشد و همراه مربی و سایر مسئولان تیم ایران سالن مسابقه را ترک کرد. طبق این گزارش انتظار می رود که مسئولان برگزاری این مسابقات بوکسر ایرانی را از ادامه این بازی‌ها کنار بگذارند. تیم‌های فوتبال اینتر میلان و یوونتوس ایتالیا امشب در گل بازی‌های باشگاهی اروپایی رو در روی یکدیگر سفرایی خواهند کرد. این دیدار حساس در چارچوب هفته 32 رقابت‌های فوتبال سری آ در ساعت 23 به وقت ایران در ورزشگاه دلالپی شهر تورین به میزبانی یوونتوس انجام می‌شود. در انگلیس هم امشب یک نبرد فوتبال داغ و دیدنی در چارچوب مرحله نیمه نهایی جام حذفی اف ای کاپ در برنامه است که طی آن آرسنال در ورزشگاه خانگیش در لندن میزبان چلسی است. در فوتبال باشگاهی اسپانیا امشب 5 بازی از هفته 31 لالیگا در دستور کار است که در 2 دیدار حساس بارسلونا پیشاهنگ جدول رده‌بندی به میهمانی خطافه می رود و رئال مادرید تیم دوم جدول هم در خانه رکرتیوو به مصاف این تیم خواهد رفت. و در آلمان امشب هفته 28 بوندسلیگای 1 پیگیری می شود که در بازی های مهم وولفسبورگ صدرنشین جدول رده‌بندی از بایر لورکوزن پذیرایی می کند. بایر مونیخ تیم دوم جدول در خانه آرمینیا بیلفلد به دیدار این تیم می رود. آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدویکیا در خانه میزبان مونشنگلادباخ است و بوخوم تیم وحید هاشمیان هم پذیرایی از بورسیا دورتموند را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی که از فریبرز غریب شنیدید میرسیم به پایان مجله شامگاهی. مجله شبانگاهی رادیو فردا در ساعت 21 به وقت ایران پخش میشود و تا آن زمان ترانه و موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم. در اینجا من از شما خداحافظی میکنم و تا لحظات دیگر محمد رضا کاظمی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. برای تان شبی خوش و خرم آرزو داریم.